را نشان می‌ده. به ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که تمامی 10 مهاجم در ولایت ننگرهار کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در محل میگوید دیشب ابتدا موتر بمگذاری شده در نزدیکی زندان در شهر جلال آباد منفجر شد و سپس مهاجمان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. لویا جرگه مشورتی برای بحث و مشوره در مورد رهایی 400 زندانی طالبان به روز جمعه در کابل برگزار خواهد شد. تلویزیون دولتی افغانستان این را گزارش داده. شمار موارد مثبت ویروس کرونا در جهان به بیش از 18 میلیون تن رسید. بیشترین آسیب به ایالات متحده رسیده. با وصف نگرانی ها به خاطر موارد تازه ویروس کرونا در اروپا، ده ها هزار شاگرد آلمانی به مکاتب بازگشتند. الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور بلاروس سخنرانی خطاب به ملت را در این کشور عمیق دچار دودستگی فردا ایراد خواهد کرد. کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس مانده. و دو فضانورد امریکایی با سفینه شرکت سپیس اکس به خلیج مکسیکو بازگشتند. سفینه حامل دوگ هورلی و باب بنکن دیروز به زمین فرود آمد.
شما شنونده رادیو آزادی هستین.
پیام ها و نظریات شما.
ولی این جانب دیکلا فرزند محمد یاسین باوغان انتر کانتیلوتل باغ والا. من والا یعنی نهایی که در شهر کابل موجود است، نهایی مختلف، نهایی یک، نهایی دو، نهایی چهار تا نهایی عبدره. از تاریخ شهروردی برای از یا چند شنطاگه و داده که اینجا قربانی کنین برای مستحقین زیر توضیح کنین، همین وکیلای کوچه را بخواهی. وکیلای کوچه کل زیر بدر به دوزی بغارت میاره دادان مالیت پلوکشتی کلوی دونیم صد لپه سودا میکنه. ایچی حال است، ایچی روز است. از خاطر کرونا مردم در بدر شد، خاک بسر شد. اینه میره کمال به دوزی من اینجا سودا میشه. چرا میشه؟ ما از مقامات ازی سالای بالا خواهشمند است ما شهروال سیم از خود رئیس جمهور آقای اشرف غنی که تو همی موضوعی را کنترول کنن، بررسی کنن که مستحمی حق و حقدار برسه ناق به جنگ قانون. السلام علیکم و رحمت الله برکاته.
احمد اگر زلمی را زندان پرچرخی بلاکاش این امت اسمت سیف بشون از را دیاجره خواهش میکنیم که پنج شمانش پایوازی نیست مواد بر آج خورسی در بیلی تر فساد خوب آج خورسی در پول کسی بره خوب نداره آجا میکنن میرن به بلاکاش که تو قلفی میکنن تجارت در چوره بسته کلو تمام این ورکش ورمانه کشبی کماندانه کندک و بلاک هم دروازه مواد بر آج خورسی در قلمتی نمسی کی نر خود قلمی دورتی نر خود تمام مدن متاد ساختم تمام مدن چور کردم ازی بلا مواد بر آج خوب کلو بسته پیدا میشه چور شده هیچ مقام هیچ مجرم نکرد پرسان کنه مادر جاجبی خواهش میکنه که صدای ما رو با بالا جا برسنه.
من محمد هستم از ولایت خور الاسکلی ساغر مناطق پاس. ما یعنی چند روز بیشتر اومدیم با سیتم دیدی پاسپورت خود اومدیم از الاسکلی دولتیار کرش شدیم ساعت 8:30 میجایشه و دوزده برای مار گرفت. هرچی اسناد و پاسپورت و تذکره و اینا داشتیم گرفت، پول و پیسه مارم گرفت. اومدیم به کابل، اومدیم شکایت کردیم که پاسپورت ما از دوزده گرفت. دو هفته ما به کابل بودیم، هر ارگان میرسیم چی مدیریت پاسپورت میرسیم چی به دیگه جا می رسیم، می گفت 11,000 اوغانی جرم بدی، یعنی در صورت که از یک بر توزده ما لخ کنم از یک برم ما جرم پاسپورت بدیم. چرا که پولیس هم دولتیار ما رفتیم گفتیم آنه توزده ما به فلانه جای لخ کرد، گوی کار ما نیست، کار امنیت ملی است. مجه دوز به امنیت ملی چی رفتی داره؟ صدای ما با آقای اشرف غنی برسونی. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
از میدان ورزش
Zad, در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. من جاوید حسن‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم و هم مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده کردم. مصاحبه داریم با پروان عارفی، یکی از ترینران بانوان معلول در بخش پارالمپیک.
ما تلاش خود میکنیم که نبانیم که یک دختر معلول به عقب ببانم، هر کدومش پیشرفت کنه در زندگی خود.
در بخش دوم برنامه فرزاد منصوری، یکی از ورزشکاران رشته تکواندو، در مورد زندگی ورزشیش برایتان میگوید.
صفات داخلی زیادی انجام داریم در ورزشات، بلبختان دو سال در تیم ملی نوجوانان اول بودم.
در بخش آخر برنامه مصاحبه ای را براتون آماده کردیم با شفیع شاداب، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان.
به این روزا ما فقط منتظر ازی هستیم که بتانیم مجوز آغاز تمرینات و برنامه خود را در فدراسیون فوتبال داشته باشیم.
بارد سلام مجدد شنونده های عزیز، در نخست توجه کنید به مصاحبه که با یکی از ترینران بانوان معلول در بخش پارالمپیک انجام دادم. خب خانم پروانه، خودت که یکی از ترینران بخش بانوان معلول هستی، نخست در مورد پارالمپیک اگر به شنونده ها معلومات بدی.
ما اول به نام المپیک میشناسیم که المپیک تمام جهان رشته ورزشی مختلف ادامه میده و پارالمپیک بخاطر ما پارالمپیک میگیم که رشته طبقه ملی بتانه ده اونجا از بین رشته المپیک جدا باشه. پارالمپیک او رشته است که طبقه ملی باید از او استفاده خوب کنند.
خودت در پارالمپیک در کدام بخش ترینر هستی و چی پلان ها داری برای رشد ورزش بانوان؟
ما در رشته فار انبال که ما نو استفاده کردیم، برای زی آمادگی زیاد گرفتیم و فعلا ما یک ورزش نوی رو کار گرفتیم که این رشته انبال است که روی بلچر میشه.
هدف از این برنامه تان چی است؟
ما اول خواه ما ایره میخواییم که دخترای معلول ایت وقت به خانه نشینن و این رشته ورزشی رو که ما آماده کردیم یا رشد کنن، باید است به یک جایی برسن. و دیگه هدف ما ای است که ما بتانیم که این رشته هنبال که ما شروع کردیم، دخترها باید از این رشته، ما از رشته ورزشی داریم اما از این رشته هم استفاده خوب کنن. ما فعلا ما 20 نفر از دخترها رو آماده کردیم که در 20 نفر از دخترها تیم اول هم داریم، تیم دوم هم داریم.
چطور بازی میشه وقتی که دخترها معلول هستن؟ چگونه این بازی رو پیش میبرن؟
ما بعضی ولچرهایی داریم که با کمک دفتر سلیم سرخ که ولچرهایی که بر ما داده است، ما روی ولچر این ورزش ادامه میدیم و از توپایی که ما استفاده میکنیم با یک دست همراه ولچر تا و بالا میریم، باز او را بجال میرسنیم، پاسکان میشن. 20-24 نفر است که ما پلان داریم تیم سه خودم آماده کنیم. فعلا همراه کتون دخترهای ولایت هم هستن، هنوز ما همراهشان ارتباط نگرفتیم که ببینیم که در ولایت هم ما چقدر دخترها را آماده میتنیم. رشته که ما در فعلا شروع کردیم از این یک ماه افتتاحش میشه که ما افتتاح کردیم میشه و این دخترهایی که فعلا آماده شدن به این کس دستش قطع است و کس پایش قطع است که ما اصلا از هر رشته، هر دختری که از هر رشته وجودی که فلج بوده است یا قطع پای بوده است، دستش قطع بوده است، ما به هر کدوم از یک رشته ورزشی داشتیم و فعلا که این انبال کسایی که فعلا خواسته به این انبال آمده است از مشکل پای دارن که پایشان قطع است و پولیو است، در هر حالتی که یا در هر مشکلاتی که سرشان آمده یا فلجونه روی ولچر هستن، ما خواستیم که یا استفاده کنیم.
چقدر در مجموع ورزشکار خانم دارین که معلول هستن؟
ما در این رشته اول خب بخاطر پیشرفت زندگی و نظر به علاقمندی که داشتن و کسایی که به علاقمندی نداشت، ما باید سازی شدیم که او علاقمند شوند و به دفتر ما بیاین بگوین که ما علاقمند هستیم، یکی از رشته های ورزشی رو میخواییم که ادامه بدیم و ما در طبقه اونا 400 نفر دختر داریم و در طبقه ذکور هم 400 نفر از بچه ها داریم که فعلا رشد میکنن و فعلا هر رشته را هر معلول ما که امو ورزشی که باعث پیشرفتش میشه میتونه ادامه بده، باز از امو رشته استفاده میکنن.
کدام رشته های ورزشی رو در اینجا دارین؟
ما رشته های بسکتبال داریم، هندبال داریم، وزن برداری داریم، پینگ پونگ داریم، بخش آب بازی داریم، دوش داریم، ما بسیار رشته ها رو داریم، نشان داریم، دیگه رشته های زیادتری است به طبقه ملی میتونه امو چیزی که یک جور استفاده میکنه آل میتونه که طبقه ملی هم استفاده کنه.
مشکلاتتان چی است در بخش تمرینات؟
ما مشکلاتی که پیش رو داریم مشکلات ما ای است که دولت بر ما کمک کنه، بر ما مساعد بسازه، امیره که ما رفت آمده که داریم از یک طرف خو معلول هستن، مشکلات فامیلی زیادتر داریم و دیگه طبقه مالی نمیتونه که مثل دیگه ورزشکارای که جور هستن دیگه موتر برن بیاین رفت آمد کنن و ما از دولت نهید میخواییم که نی رفت آمد ما را ما میریم یه متوجه عزیز زیادتر باشه بر ما همکاری کنه تا ما بتونیم رشد کنیم در زندگی خود.
شما شنوندهی برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید و حال شما را دعوت میکنم با سخنان فرزاد منصوری ورزشکار رشته تکواندو که در مورد زندگی ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
فرزاد منصوری هستم، عضو تیم ملی تکواندو افغانستان و مدت 3 سال میشه که در افغانستان در تیم ملی تمرین میکنم و عضو تیم ملی شدیم. خب من از سن 12 سالگی رفیق میبرم و پیش برادرم که جواد منصوری بود رشته تکواندو را آغاز کردم و خوشبختانه تاکنون رشته تکواندو را پیش میبرم. وقت مسابقات تکواندو را میدیدم و ویدیوهای تکواندو را میدیدم به او خاطر رشته تکواندو را انتخاب کردم. مسابقات داخلی زیاد انجام دادیم در وقت خود خوشبختانه 2 سال در تیم ملی نوجوانان اول بودم و سال در سال 2019 پارسال میشه در تیم ملی جوانان مقام نخست کسب کردم و به تعقیب از مسابقات بیرونی هم نیز داشتم که از سال 2018 به ایتون من مسابقات بیرونی خود را نیز انجام دادم. در سال 2018 مسابقات جهانی تونس بود که در اون مسابقات اشتراک کردیم و بعد از به تعقیب از مسابقات 2018 کوریوپین بود که در اون مسابقات هم نیز اشتراک کردیم و خوشبختانه از مسابقات طلا کسب کردم. به تعقیب از سال 2019 مسابقات ما نیز انجام شد که سال 2019 در مسابقات اندیان اوپن طلا کسب کردم و تقریبا از اون مسابقات آسیایی بود در کشور اردن که بین تمام کشورهای آسیا نایب قهرمان شدم و 3 روز بعد از اون در خود کشور اردن تورنمنت دیگه برگزار شد که در اون مسابقات هم نیز طلا کسب کردم در طلای الفن اوپن و به تقریبا از اون مسابقات چین اوپن بود که در اواخر سال 2019 در ماه نوامبر برگزار شد. در اون مسابقات هم خوشبختانه توانستم نقره کسب کنم در بخش جوانان و به تعقیب از او در اوایل سال 2020 که چند ماه قبل میشه در مسابقات فجیر اوپن در کشور امارات متحده عربی در شهر فجیر برگزار شد خوشبختانه توانستم مدال نقره کسب کنم. فقط یک باخت داشتم در مسابقات بیرونی که در کشور تونس بود، مسابقات جانی بود که با نتیجه 15-13 به کشور ترکیه مسابقه رو واگذار کردم و علت باخت ما این بود که اولین مسابقه بیرونی من بود و با کم تجربگی و بعض مشکلات دیگه نتونستم که مدال کسب کنم و خوشبختانه چند ماه بعد از اون مسابقات کوری اوپن رفتیم خوشبختانه از مسابقات طلا کسب کردم. موفقیت خود تمام برمیگرده به سعی و تلاش و پشتکاری که داشتم و به عشق و علاقه به وطن و مردم افغانستان داشتم. تمام برمیگرده و که تا ما توانستیم بزرگترین مدال‌ها و بزرگترین افتخارات به مردم افغانستان و به کشور ما کردیم.
فرزاد منصوری یکی از ورزشکاران رشته تکواندو بود. در این بخش برنامه توجه کنیم به مصاحبه ای که با شفیع شاداب مسئول نشریات فدراسیون فوتبال افغانستان انجام دادند و در نخست از وی در مورد آغاز تمرینات و مسابقات فوتبال در صورت پایان یافتن قرنطینه پرسیدم.
به این روزا ما فقط منتظر ازی هستیم که بتانیم همین پروتکل‌های سی که از طرف سازمان جهانی بهداشت وضع شده و با هماهنگی وزارت صحت افغانستان این پروتکل ها را مراعات کرده و مجوز آغاز تمرینات و برنامه خود در فدراسیون فوتبال داشته باشیم.
درگاه وزارت صحت عامه اجازه بده بر شما که مثلا مسابقه را آغاز بکنه. در ابتدا برنامه شما چی است؟
خب برنامه و اینایی که به تعویق افتاده بودن صرف تمرینات اینا بودن، دوباره صرف تقویمی که تقویم سالانه فدراسیون فوتبال و تقویم سالانه که از طرف ایسی و فیفا بر ما داده شده، ما برنامه خدا پیش میبریم، برنامه که مسابقات و برنامه که تاریخ از اونا گذاشته بوده اونا به تعویق افتاده بودن. مثلا مسابقات تیم ملی فوتبال ما است که اونا بعد از چند ماه در ماه سپتامبر برگزار میشه. ما دو مسابقه خواهد داشتیم که انشاءالله در صورتی که این موضوع مشکل کرونا حل شده باشه و مسابقات برگزار میشه، ما تمرینات خود آغاز خواهد کردیم. در پای تمام برنامه و کورس‌ها و اینایی که به تعویق افتاده به تاریخ جدید. بعد از اینکه مثلا ما مجوز رسمی رو پیدا کردیم و فعالیت‌های خود آغاز کردیم، میتونیم این برنامه را اثر بگیریم.
در مورد لیگ برتر هم کدام پلان برنامه است که امسال بازم برگزار شود؟
تمام همکاران ما سر این برنامه در همین روزا کار میکنند که بتونن لیگ در هر صورتش برگزار کنن. صرف چند مشکل ما داره، مشکل مالی که هنوز باید حل شوه، مشکل مثلا سردی هواست که اگر ما تا یکی دو ماه دیگه این لیگ زودتر برگزار نشد، هوا سرد میشه و بسیار مشکل ساز میشه برای هم بر بازیکن‌ها هم برای تمام مسابقات اینا تماشاگرها که بتونن در بازی اشتراک کنن. ده ما کوشش نهایی خودم میکنیم که این لیگ عقب نیفته و بتونیم لیگ برتر هم امسال برگزار کنیم.
در مدت چند ماهی که قرنطینه بود، آیا کدام تمرینات ورزشی در بخش فوتبال هم بوده؟
نه خیر، قسمی که شما میبینین با وجود که تمرینات فوتبال در فضای آزاد برگزار میشه، اما می که تمام بازیکنان هم فاصله اجتماعی را که باید مراعات شود امکان پذیر نیست، با هم تچ می داشته باشند یا تماس می داشته باشند. در اون صورت تا بال ما مجوز رسمی را دریافت نکردیم. صرف همین که یعنی بیماری کرونا در صورتی که مثلا سیر و نزولی خود در روزا در افغانستان یافته، اگر می زمین صورت ادامه پیدا کنه تمرینات ما حتما انشاءالله آغاز خواهد.
در زمان قرنطینه مثل که دیگه فدراسیونات به بازیکنان خود مثلا تمرینات آموزش می دادن، شما تو چیز داشتین در بخش فوتبال؟
بله، ما دو سه کورس آموزشی داشتیم در بخش حکمیت و مربیگری بودن. فقط بخش تئوریش انجام شد، بخش عملیش مانده برای اینکه بعد از اینکه قرنطینه از حالا تعلیق برای بتونن باز بخش عملیش انجام بدن. اما ما دو سه کورس در بخش تئوری آنلاین داشتیم که تقریبا 120 نفر از این کورس مستفید شدن. خب در صورت قرنطینه دوام پیدا میکنه، خب راه حل نیست. ما طبق قوانین مثال افغانستان و وزارت صحت افغانستان و از اینا ما باید قوانین کرونا ایجاد کنیم، ما باید ترسد مراد کنیم.
شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه حاضر که برایتان آماده کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا و مهربان میسپارم. شاد و موفق باشید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف می زنیم که چرا کودکان می ترسن، ترسیدن کودکان چه نقش در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از دید روانشناسی این موضوع را به بحث می گیریم. در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه همراهی خواهد کرد. اما حال توجه کنید به گزارش که رویا مدومی تقدیم می کند.
روانشناسان می گویند که تمام کودکان در سنین مختلف زندگیشان می ترسند که یک بخش طبیعی از رشد آنها محسوب می شود. این ترس ها هنگامی که دائمی و به مدت طولانی در کودک باقی بمانند، اثرات مخرب بر زندگی و شخصیت کودک دارد و می تواند تمام فعالیت های عادی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. شریف الله یک تن از دکانداران شهر کابل که پدر سه فرزند است میگوید کودکان از سوی والدینشان ترسانده میشوند و این کار باعث میشود که کودکان در زندگی بترسند.
به نظر خودم طفل وقت میترسه که از خورترکی را پدر یا مادرش بترسانه. مثلا گریان میکنه الک سگ در جان آمد، الک پشک میخورد. بم ترساندن پدر و مادر طفل همو ترسو میره و میترسه. دیگه همو یک عادت برش میشه. باز وقتی کمک سنشان بالا میشه، مثلا 5 ساله و 6 ساله میشه، اگر او را جای روان کنی خصوصا از طرف شاو تاریک باشه یا طرف شام یا در یولی روانش کنی باز نمیره میترسه. دیگه این چیزی است که از خورترکی باید طفل همو تو دلیر آموخته شوه، عادت داده شوه.
خانم هما لسانسه حقوق یکی از پوهنتونهای خصوصی با تایید حرفهای شریف الله، ناآگاهی والدین را یکی از دلایل ترسیدن اطفال میداند و میگوید
والدین واقعا در جامعه افغانستان با مشکلات زیاده از قبل ترس کودک از حیوانات، ترس کودک از تاریکی و ترس کودک از بیگانه ها و بزرگان مواجه هستن، ولی والدین افغان واقعا اکثریتشان نمیفهمن و نمیدونن که چگونه در مقابل ترس اولاد خود، ترس کودک خود رفتار بکنن. همیشه به کودکان خود دیکته میکند والدینش که بسیار مؤدب باشی، وقتی جایی میری نباید شوخی بکنی، نباید به شیرینی دست بزنی، و یا همچنان وقت جایی که بزرگان هستن تو باید ساکت بشینی. همه عوامل باعث میشه که کودکان ترس کسب بکنه از خانواده، از بزرگان و از بیگانه ها و اقارب خود، چون همیشه برش گفته شده که تو خرد هستی، تو نباید کدام کاری بکنی که مثلا والدینت پیش دیگران خجالت شد، و این را در ذهن کودک خود می گنجانه و کودکش بسیار گوشه‌گیر می شه.
با باور خانم هما، والدین باید در مورد تربیت فرزندانشان قبل از به دنیا آوردن آنها یک سلسله مطالعات را انجام دهند تا در تربیت کودکانشان از راه‌های منفی استفاده نکنند.
وقتی که کودک را مادرش به دنیا میاره، کوشش بکنه که بسیار عادی با کودک خود رفتار بکنه و کودک خود را بانه به مروال عادی که خودش علاقمند هست، در اجتماع و در خانواده و در هر جایی راحت باشه. و امیدوار هستم که والدین محترم کوشش بکنه که با کودکای خود به گونه نرمال و پیش از اینکه میخواین که یک طفل را به دنیا بیارن، کوشش بکنن که در مورد تربیت اطفال کتابایی را مطالعه بکنن تا در آینده وقتی که طفلشون به دنیا میه با کدام مشکل مواجه نشه.
با گفته روانشناسان، هیچگاه کودکتان را نترسانید و تا حد امکان از قرار دادن کودکان در موقعیت‌های ترسناک خودداری کنید و در مورد ترس‌هایشان صحبت کنید و از آنها بخواهید تا درباره علت ترس‌هایشان حرف بزنند و یا سعی کنند آنها را با ترس‌هایشان مواجه کنند و در رفع آن کودکانتان را یاری رسانید.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه پیرامون موضوع مصاحبه داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیت. آقای عظیمی نخست با پاسخ این پرسش که عوامل مهم ترس در کودکان کدام ها هن؟ گفت:
عوامل بزرگ ترس نه آگاهی در مورد یک چیزه، نیمه آگاهی در مورد یک چیزه و آگاهی ناقص در مورد یک چیز. شما یا ناآگاهی دارین میترسین، یا آگاهی تا نیم کل است به اصطلاح، ناقص است و یا هیچ نیست. این سه دلیل است که شما از یک چیز میترسیم. یکی که ما ارادی، بعض مسائل ارادی میه، ارادی توسط محیط، ماحول، خانواده، والدین ارادی میه و شما را ترس میته و شما ترس را یاد میگیرین و بعد از اون میترسیم. یک تعداد موارد ناآگاه است، ناخودآگاه است و غیر ارادی است که در زندگی شما اتفاق میفته و شما میترسیم. متاسفانه که ما اطفال را ارادی میترسانیم، یعنی بعضی از کارهای ما ارادتن و غیر ارادی سبب میشه که ما اطفال بترسن. مثلا مادر در دلیز استاد است، تفلکش داغوش است و میبینه که از یک قسمت از دیوال به اصطلاح مادر کیک میه. زمانی که مادر کیک میبینه، یک حرکت انجام میده از خود و پسر میبینه که اونو خزنده مادر مرا ترساند، من هم باید از او خزنده بترسم. از این که مادر ما میترسه حتما کدام گپ است، حتما چیزی است. اینجا است که دیگه نه آگاهی است، نه نیمه آگاهی است و نه آگاهی، این چیز نیست و اینجا است که میترسه. اگر به او کودک کار شود که عزیزم یک خزنده است، زمانی که خودت نزدیکش میشی ازت فرار میکنه، دومی که او چیز نمیتونه بر تو ضرر برسانه، سومی که زورش سر تو نمیرسه، چهارمی که این قسم خزنده ها زیاد است، یعنی قرار نیست سازه آدم ازش بترسه، یعنی استی بخوای نخوای باید باشه یک جایی بالاخره بگرده
بشه. یعنی اول ما نترسیم که طفل نترسه.
بدون شد دو، ما ارادی میم به خاطر که طفلک ما خواب شوه، به خاطر که طفلک ما آرام شوه، برش میگیم که خوشو بچیم که سگ میه، گرگ میه، مثلا جوگی میه، مثلا بدرت میه، مثلا یکان چیزایی که در فیلم ها اینا برش میگم و اینا را برای ما دیگه منابع ترس یا مدلای یا سمبولای ترس میسازم. مثلا باباو، من 30 سال 35 سال عمر دارم، هنوز نمیفهم باباو چیست، اما مرا ترسانده 30 سال میشه مرا با باباو ترسانده.
از قصای تخیلی؟
بله. یا اجده هاست، مثلا گشدوم است، مار است، اینا چیزایی هست که ما توسطش ارادتا ترسانده شدیم و این سبب شده که ما بالاخره بترسیم.
خانواده ها چرا میترسانند؟
متاسفانه خانواده ها نمیفهمند که این ترساندنشان تا چی حد به هیجاناتشان آسیب میزنه و تا چی حد میتونه ایره خودشه خودم این ترس را سبب به یک اختلال کنه. ترس در آغاز یک احساس است، یک هیجان است، اما بالاخره تبدیل میشه به یک اختلال. ما داریم به نام اختلال فوبیا، یعنی ما چندین اختلال داریم باز، که مثلا از تاریکی، از مثلا از ارتفاع، از تیاره، از خواب دیدن، از امثال هم وارد. اینا سبب میشه کلن ما بترسیم.
عواقب ترساندن اطفال چی هست و در شخصیتشان چقدر نقش داره؟
اگر والدین بفهمه که این ترساندن ها چقدر آسیب زاست به کودکان، هیچ لحظه کودکای خود نخواد ترساند. اولین آسیبشی است که اینا به شدت اعتماد به نفس خود از میدن. انسان های ترسو و انسان های بزدل و اونایی که فوبیا پیدا میکنن و حراسی هستن، حراسان هستن، هیچ وقت خلاقیت نمیکنن، هیچ وقت شاد و خوش نخواد بود. چون هر قدری که شما محیط را برش شاد بسازین، فضا را برش خوشایند بسازین، به اصطلاح عام ماده دلش ترس است. یعنی ما یک کودک ایدئال، یک فرد ایدئال سالم نخواد داشتیم. شما میفهمین دنیا را که ساخته و تغییر داده، انسان های بی ترس و ناترس تغییر داده، انسان های ماجراجو، انسان های خلاق، انسان های شاد. و زمانی که شما میان و کودکان خود میترسانین، این ویژگی را درش به شدت آسیب میزنین و میکشن.
کدام راه ها را خانواده ها پیش بگیرن، پدرها و مادرها، که اطفالشان نترسن؟
سیب را پیشنهاد میکنم. اولی که خود والدین بیان و در مورد اضرار و عواقب و خطرات ترس بخوانن، بیشتر از این بخوانن، بیشتر از صحبت های ما بخوانن. دو، اولین و آخرین راه درمان ترس روانشناس است. به جز روانشناس هیچ کسی نمیتونه اقدر تخصصی، مسلکی و اکادمیک کار کنه. در مورد آن چی میترسه کودک واضح وضاحت بده که ازم این مشکل است که تو ازش میترسی. این تا به حال در طول تاریخ هیچ انسانی را ضرر نرسانده، تا به حال هیچ طور یک حادثه ثبت نشده در تاریخ که مش آمده باشه و انسان ضرر رسانده باشه. ما برای کتابش خوردن گله میشه،
مال میرسونه،
مالش میرسه. بنان یعنی به این کودک بفهمان که زمان جایی که تو هستی مش در فرار است. از امو مش، از امو چلپاسه، از امو مادر کیک، از امو هر چی که است مدل بسازن. مش پلاستیکی بیاره برش، فیل پلاستیکی بیاره برش، مادر کیک پلاستیکی بیاره برش، کاغذی بیاره، موم بیاره و برش بگو بچم یعنی میره قم هستن اونجا در تلویزیون برش نشان بده و بالاخره آرام آرام از اون ترس دورش کنم. سومین مورد که کم سخت است و کم کار روانشناس است ولی میتونه خانواده هم انجام بده، او حساسیت است. مثلا اینمی موشه، امی پشکه، امی سگه گیر کنه بیاره که حساسیت چدور کنه. مثلا ببین بچه امی سگ است، ببین پشک است، ببین این موشه است، هیچ نیست، سکو سکو مدرکه ایک است، هیچ چیز عادی است، سکو سگه لمس کن هیچ مثلا نیست. اینا یک حساسیت است. وقتی شما حساسیت مثلا ببین بچه مثلا در اتاق برین، کودک دونجا بشانین، گروپ گل کنین، برش بگوین یک دو سه چهار، ببین بچه هیچ چیز نشد، باز روشن کنین گروپ، دفعه دوم تا ده حساب کنین، دفعه سوم تا 20 حساب کنین، اما تو 6 دقیقه روزانه امتحان کنین، بالاخره کودکتان از تاریکی نمیترسه. اما تو رو بالا ببرینش مثلا از ارتفاع، بگین برش ببینیم من میگرفتیم ات بچیم، مگم پایین بسای کو هیچ نمیشه، فقط سای کو، با خود صدمه نرسانی، خود ایزان نکو، خود ننداد، فقط احساس کو و نمیترسی بالاخره.
اما خانواده هایی که خودشان میترسان اطفال خود مثلا استراحت نمیکنه طفل، میگه الا خوکو که باباو میه، الا خوکو که بلا میه.
در ترساندن کودکان توسط والدینش هیچ پیشنهاد ندارم. اصلا چرا بترسانم؟ هیچ اصلا منطق نداره، هیچ اصول نیست، به هیچ صورت مفید نیست. یعنی اگه والدین بگه که این چند لحظه خواهد اقل آرام بشه، ما بهش بگیم که حتی ای آننم به شکل آنیم مفید نیست و مصر نیست، بنان به هیچ صورت نترسانم.
خیلی ممنون استاد.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل ترس در کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar